yüzünden vardır.
Aziz dostlar, xalq mahnıları Azərbaycan folklorunun qol qanadıdır. Mahnılar xalqın işgüzarından, həyat tərzindən, dünya görüşündən və inamlarından söz açır. Küçələrə su səpmişəm mahnısına bir baxışımız olacaq. Bu mahnının şairi və bəstəkarı çoxlu xalq mahnılar sayağı məlumdur. Bu mahnı dildən dilə deyilib bizlərə çatıb. Demək olar, birinci dəfə bu mahnı da başqa xalq mahnıları ilə birlikdə 1927-ci miladi ildə Azərbaycanın məşhur bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun topladığı kitabda nota keçmiş. Bu mahnının yaranış tarixi məlumdur, amma onda gələn sözlər onun qidmətindən xəbər verir. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın. Əvvəl baxışda bu şeir çox sadə nəzərə gəlir. Əlbəttə küçəyə su səpərlər ki, tozu yatsın. Amma su səpməklə yar görüşün sözsüz soğuşdurmağın nə ilgisi var? Bu barədə qədim Azərbaycanın tarixinə bir baxışımız olacaq. Qədim türk əsatirində təbiət ünsürlərinin əsas yeri var. Onlar təbiətlə yaşayıb, onu sevib qoruyublar. Hətta öz talelərini də təbiətə, xüsusilə suya bağlı biliblər. Misal üçün, ilin axır çərşənbəsinin səhəri, sübh tezdən durub axar su üstünə getmək, suya salam verib üstündən üç dəfə atlanmaq, sonra da həman sudan bir qab gətirib evin dörd bucağına səpmək, suya olan inancılara bağlıdır. Azərbaycanlıların inamında su müqəddəs, möcüzəli, yaradıcı, başlancı, qudrətli, ağrını acını götürən və barışıq yaradandır. Su ilə bağlı olan inamları əfsanələrdə, rivayətlərdə, nağıllarda, dastanlarda, dəblərdə, rəsmilərdə və əlbəttə xalq mahnılarında görmək olur. Bu mahnıların biri də Küçələrə su səpmişəm mahnısıdır. Necə ki, mahnıda gəlib, şair suyu barışıq yaradan bilik. Odur ki, küsən yarın yoluna su səpik, bu ümidlə ki, su acılığı, arada olan sözləri yuyub aparsın, yerinə barışıq gətirsin. Mahnının ikinci bəndində, sadə bir rəsmi dilə gətirməklə bu görüşə can atıb tələsməyin zikr eləyik. O, səmavərə ot salıb heç, istikana da qəd salıb. Bu ümidlə ki, yar yoldan çatan kimi bir isti çayla onun qamın şirinlətsin. Eşidək bu ürəyə yatan mahnını Məsud Fəsihinin səsinə.
Şirindir yarın canı. susa pişen, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su gelende tuz olmasın, yar gelende tuz olmasın.
Hayal tellerinin sevimli yoldaşları, bugün de bizim gözümüzü yolda koymadınız. Vədə başına gəldi. Biz də çalışdıq, isti çayımız olmasa da, eşitməli şeirlərlə, mahnılarla qamızı şirinlədək. Allah amanında qalasız.
Möhtərəm dostlar, əziz yar yoldaşlar, keçmiş illərdə musiqiyə qalib tərdəbi radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri ünvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirinizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ویژه رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول برای تسهیل ازدواج جوانان.
برگزاری شلوغ‌ترین روز آزمون سراسری با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی.
شروع پیش ثبت نام متقاضیان سفر برای زیارت اربعین حسینی در سامانه سما.
شکست تلاش‌های آمریکا و اروپا در شورای امنیت برای انداختن توپ هسته‌ای در زمین ایران.
و موج هفتم کرونا در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشت هفته ازدواج برای تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان در اختیار قرار دادن امکانات و مراکز فرهنگی دولتی برای ازدواج آنان و تحویل زمین و پرداخت تسهیلات به جوانان برای ساخت مسکن دستورهای ویژه صادر کرد.
رئیس جمهور در آیین جشن وصال و گرامیداشت هفته ازدواج در جمع زوجهای جوان برای ارائه خدمت دولت به آنها چند دستور صادر کرد.
یا این نامه بنویسید به سراسر کشور ابلاغ کنید. مراکز فرهنگی و تفریحی دولت و سازمانهای دولتی برای خانواده‌هایی که مشکل دارن که به خاطر مسائل مالی برن تالار بگیرن یا مراکز اینطوری، بتونه مراکز دولتی با امکانات در اختیارشون باشه که این یه مقدار از هزینه ازدواج‌ها کاسته بشه و ازدواج بیشتر بشه.
دستور دوم برای تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج بود.
جهت پرداخت تسهیلات حداکثر ظرف 15 روز آینده آیین‌نامه‌ای تنظیم کنن، ابلاغ کنن، اعلام کنن، همه زوجین بدونن که ظرف این مدت باید مراجعه کنن به نحوی که منتظر برای پرداخت تسهیلات نشوند.
و دستور سوم رئیس جمهور برای مسکن زوج‌های جوان.
اگر وزارت ارائه شهرسازی دنبال کنه یه مجموعه رو به عنوان تعاونی تشکیل بدن، این مجموعه تعاونی زمین در اختیارشون قرار بگیره، از خود جوانها کمک بگیرید به شکل تعاونی ها با در اختیار گذاشتن زمین و تسهیلات و احیانا کمک نسبت به مساله خودشون دستن در کار بشن برای ساخت مسکن. این کاریست که دولت میتونه با همکاری خود جوانها انجام بده.
در این مراسم که 200 زوج جوان حضور داشتند از خیران ازدواج و فعالان این عرصه تقدیر شد.
کار میکنی خوشبختش کنی؟
والا من همه تلاشم میکنم که خانومم از من راضی باشه.
الگوی من حضرت زهرا است. هر کاری که حضرت زهرا برای آقای خودشون کردن من همون کارو میکنم.
شما چطور قربان؟
ما هم هر چی از دستمون برمیاد انجام میدیم.
من آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه جوانا و پسر و دخترم آرزوی خوشبختی دارم.
ما هم میخوایم تلاش بکنیم که نه در حد اونا، نه در حد کمال، ولی در حد خودمون بتونیم صفات عالیه انسانی رو توی خودمون ایجاد بکنیم و این نگاه غربی و صفات مالی رایج توی که جامعه هست شکل گرفته فاصله بگیریم تا اونجایی که میشه.
محمد علی قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در روز سوم آزمون سراسری، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به رشته‌های پزشکی با هم رقابت کردند. وزیر علوم با حضور در حوزه امتحانی دانشگاه بوعلی سینای همدان از توجه کم به رشته‌های علوم پایه و علوم ریاضی گله کرد و گفت متاسفانه به جای هدایت تحصیلی شاهد هدایت تحمیلی در انتخاب رشته داوطلبان کنکور هستیم.
آزمون سراسری سال 1401 به ایستگاه سوم رسید.
باره پرباری هم داری، چه خبره؟
متاسفانه کنکور و دغدغه زندگی ما دانش آموزا.
اصل تخصصی بیشتر وقت گذاشتم تا عمومی ها.
خیلی زحمت کشتم، امیدوارم که نتیجهشو ببینم.
روزی 12 ساعت خوندم.
الان هیجان زدم، استرس دارم و به آینده امیدوارم.
چه استرسی هم نداری دیگه؟
نه استرسی داریم.
گل لبخند و اصلا استرس ندارین؟
زیاد نه.
جایی که پر جمعیت ترین گروه آزمایشی در اون قرار دارن.
تو چه رشته قبول شدی؟
خدا بخواد بتونم پزشکی بیارم.
به شخص خودم توقع خانواده‌ام بود که بیام تجربی. بگم مثلا دست خودمو ریاضی می‌رفتم.
تعداد داوطلبان گروه تجربی بیش از 500,000 نفر است که حدوداً نیمی از این نفرات در دانشگاه‌ها پذیرفته خواهند شد.
اگر توی اون رشته دلخواه خودت قبول نشی اتفاقی میفته تو زندگیت؟
نه خیلی، ولی اولین گام رشد ماست دیگه کنکور. به هر حال
نمیشه پیش بینی کرد چون کنکور یه هندونه دربسته است.
جامعه یه جوری حکم کرده که همه فکر می‌کنن اینجوری بهتره دیگه.
اما برگزار کنندگان کنکور امسال تغییراتی در تعداد پذیرش رشته‌های علوم تجربی ایجاد کردند. عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش:
امروز علاوه بر 8000 تا داوطلبی رو که جذب کردیم در رشته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، امسال 1600 نفر اضافه داریم.
و اما دغدغه همیشگی داوطلبان کنکور:
نظام کنکور باید عوض شه.
اگه بخوایم مثلا کل بچه‌ها رو با امتحان نهایی قبول بکنی این میسر نمیشه، چون همه بچه‌ها خوان رشته‌های تاپ تجربی هم.
اگه برداشته بشه بیشتر بچه‌ها بسند علاقه‌شون میره.
فردا آخرین روز برگزاری کنکور سال جاری و با حضور داوطلبان رشته‌های زبان خارجی خواهد بود.
آزمون سراسری سال 1401 همزمان با داخل کشور در 17 حوزه امتحانی 15 کشور خارجی نیز در حال برگزاری است. آزمونی که نتایج اولیه اون مرداد ماه و نتیجه نهایی شهریور اعلام خواهد شد. وحید مدرس، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام وام 12 میلیون تومانی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. بنابر اعلام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی قرار است تا پایان سال بیش از 400 هزار نفر از این وام بهره مند شوند. آقای موسوی همچنین از سفر زیارتی رایگان برای بازنشستگان خبر داد و افزود:
طی چند روز آینده باز آغاز سفر زیارتی که شاید در ایام کرونا نزدیک 2 سال بود تعطیل شده بود، بحث طرح کرامت رضوی رو برای بازنشستگان عزیز با اولویت بازنشستگانی که هنوز به زیارت آقا علی ابن موسوی رضا مشرف نشدن به همراه همسر محترمشون بتونیم شاید امسال بیش از 100 هزار نفر رو در این زیارت انشالله مهیا بکنیم.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به رصد ساختارهای فساد در کشور گفت مهمترین راه برای از بین بردن فساد آراستگی به دولت الکترونیک و استفاده از سامانه‌های الکترونیک است. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد همچنین با اشاره به سالروز آزادسازی شهر مهران در دوران دفاع مقدس افسود این شهر به دست رزمندگان اقتدارآفرین آزاد شد و فرماندهان هوشمند در این پیروزی و این اقتدارآفرینی نقش مهمی داشتند. آقای ابوترابی فرد در ادامه با بیان اینکه رسالت نظام اسلامی زمینه‌ساز حضور انسان‌های آراسته به علم و عمل صالح در موقعیت‌های کلان، میانی و خرده است گفت بدون دانش، قانون، قانونمداری و اقتدار، رضایتمندی مردم دست نایافتنی است.
پیش ثبت نام متقاضیان سفر برای زیارت حرمین حسینی در سامانه سماح آغاز شده و تا پایان تیر ماه ادامه دارد. زائرانی که قصد عزیمت گروهی دارند در مرحله پیش ثبت نام نیز باید به صورت گروهی ثبت نام و با معرفی یک نفر به عنوان سرگروه اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. به مسافران تاکید شده با توجه به اینکه اطلاع رسانی ها از طریق ارسال پیام به شماره تلفن همراه ثبت شده صورت می‌گیرد، در ثبت شماره تلفن همراه دقت کنند. طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین حسینی، تزریق حداقل 2 نوبت واکسن کرونا از شرایط تشرف است و بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت داشتن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ اعزام الزامی است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم سبا بابایی، مادر ژاپنی شهید بابایی، ظهر جمعه درگذشت. خانم کونیکو یاماورا چندی قبل به علت زایعه تنفسی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بستری بود. خانم یاماورا که در خانواده بودایی در ژاپن متولد شد، در 20 سالگی با یک ایرانی ازدواج کرد و به دین اسلام مشرف شد و پس از آن هم به ایران مهاجرت کرد. محمد بابایی فرزند شهید خانم یاماورا جوان 19 ساله‌ای بود که 22 فروردین 1362 در عملیات ولفجر 1 در منطقه فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. رئیس مجلس در پیامی درگذشت خانم بابایی تنها مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس را تسلیت گفت. آقای قالیباف از این مادر فداکار به عنوان تجلی عشق و دلدادگی به خدا یاد کرد که با تربیت فرزندی دلاور و سالها صبوری در شهادتش الگویی حقیقی از دین و شریعت را جلوه‌گر ساخت و نام خود را در دیوان حماسه های این مرز و بوم جاودانه کرد. رئیس رسانه ملی هم در گذشته خانم سبا بابایی، کونیکو یاماورا تنها مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس را تسلیت گفت. آقای جبلی خانم بابایی را یکی از تربیت شدگان مکتب امام خمینی توصیف کرد و افزود این مادر شهید از اسوه‌های منیر مجاهدت و یکی از رویش‌های انقلاب بود. رئیس رسانه ملی همچنین از خدمات این بانو در راه اندازی رادیو ژاپنی برون مرزی صدا و سیما تجلیل کرد.
در حالی که آمریکا و اروپا سعی داشتند از نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه 2231 فرصتی برای تهدید و تطمیع بسازند، مواضع ایران باعث شد نشست شورای امنیت هم نتواند توپ را به زمین ایران بیندازد.
شورای امنیت سازمان ملل 13مین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای ایران قرائت شد که یکی به میخ و یکی به نعل زده بود. حرفش این بود توافق شود. در حالی که چین و روسیه گفتند امریکا در میانه مذاکره تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده و اینطور نمی‌شود. امریکا، انگلیس و فرانسه توپ را به زمین ایران انداختند که تهران پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه هسته‌ای در 3 سال گذشته داشته و حالا در مذاکرات مطالبات فرعی و غیر واقع بینانه دارد. آقای مجید تخت‌روانچی سفیر ایران هم اینجا در شورای امنیت و هم ایستاده در مقابل خبرنگاران گفت
اتفاقا ما بیشترین نرمش را نشان دادیم. مطالبات غیر واقع بینانه را آنهایی دارند که اجازه ندادند ایران از مزایای برجام در 4 سال گذشته استفاده کند. حالا ما حق داریم بخواهیم این بار برای اینکه باز واشنگتن از سازوکارهای برجام سوء استفاده نکند، ضمانت اجرایی بخواهیم و راستی آزمایی کنیم. آمریکا واقع گرا باشد، توافق در دسترس است.
در این جلسه البته که بحث‌های منطقه‌ای هم مطرح شد، از یمن تا عربستان، از پهپاد تا موشک. اما گزارش دبیرکل از جمع‌بندی هدفمند این قصه حذر کرد و ایران هم گفت این حرفا اصلا ربطی به قطعنامه 2231 و این جلسه ندارد. برخی اشک تمساح می‌ریزند. پایان نشست شورای امنیت بدون نتیجه خاص. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل متحد.
بنابر اعلام کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، سال گذشته 1 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران این کشور در رمز ارزها کلاهبرداری شده است. پیشتر هم ناظران بانکی و بیمه اتحادیه اروپا هشدار داده بودند که سرمایه‌گذاران در رمز ارزها در معرض خطر از دست دادن تمام پول خود هستند. همکارم علی مردانی.
46 هزار قربانی بازار رمز ارزها در آمریکای سال 2021. بازاری که به گفته کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، کلاهبرداران آن در سال گذشته میلادی 1 میلیارد دلار را از جیب شهروندان آمریکایی بیرون کشیدند. این میزان از دست رفتن پول، یعنی 1 میلیارد دلار، حدود 60 برابر مبلغی است که شهروندان آمریکایی در کلاهبرداری‌های مشابه از دست دادند. افسر پلیس فدرال آمریکا:
به طور متوسط هر نفر در بازه زمانی اخیر حدود 2600 دلار از دست داده و بیشترین کلاهبرداری مربوط به رمز ارزهای بیت کوین، تتر و اتر بوده است.
در گزارش کمیسیون تجارت فدرال آمریکا آمده که نزدیک به 600 میلیون دلار از کلاهبرداری‌های انجام شده در بازار رمز ارزها با مشوق‌های موقعیت‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده بودند. شهروند آمریکایی قربانی کلاهبرداری بازار رمز ارزها:
390 هزار دلار یعنی همه ارث و پسنداز زندگی پدرم را از دست دادم در تعامل با آدمی که پای من رو به بازار رمز ارزها کشوند.
طبق برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، نزدیک به 100% کلاهبرداری‌های رمز ارزها در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است.
به پیشنهاد یکی از دوستان وارد بازار رمز ارزها شدم و در آخر تمام پول خودم رو تو این بازار انداختم.
در اروپا هم چندی پیش ناظران مالی اتحادیه با اعلام اینکه آماده باشید تمام پول خود رو در ارزهای دیجیتال از دست دهید، با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان اروپایی هشدار دادند که با وجود کلاهبرداران اینترنتی، مشتریان رمز ارزها تحت قانون خدمات مالی اتحادیه قرار نخواهند گرفت. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس:
اگر می‌خواهید در این دارایی‌ها سرمایه گذاری کنید خوب است، اما آماده باشید که تمام پول خود را از دست بدهید.
اوج قیمت رمز ارزها به نوامبر سال گذشته برمی‌گردد. در آن زمان بیت کوین تا مرز 70 هزار دلار هم پیش رفته بود. این روزها دیگر اما خبری از بیت کوین 70 هزار دلاری نیست. این روزها قیمت این رمز ارز به زیر 22 هزار دلار رسیده. کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال از نظر پرخطر بودن از رتبه 7 در سال 2020 به رتبه 2 در سال 2021 رسیده. بر اساس این برآورد، میانگین ضرر دلاری در این صنعت به ازای هر کلاهبرداری 1200 دلار بوده است که امکان پیش‌بینی ضرر بیشتری برای سال‌های بعد آمریکا وجود خواهد داشت.
کرونا در فرانسه دوباره اوج گرفت. در 2 هفته گذشته آزمایش کرونا بیش از 1 میلیون فرانسوی مثبت اعلام شد.
نمودار مبتلایان روزانه به کرونا در فرانسه چند روزی به شدت روند صعودی یافته، به نحوی که در 2 هفته گذشته آزمایش بیش از 1 میلیون نفر مثبت اعلام شده است. ارزیابی دکتر ژان فرانسا دلفرسی، رئیس شورای علمی فرانسه، از پیک موج جدید طی 1 ماه آینده است.
موج هفتم تابستان امسال را درگیر نمی کند، اما بخش مراقبت های ویژه را تا پایان ژوئیه تحت فشار قرار می دهد و انتظار می رود در آن زمان دوباره به اوج همه گیری برسیم.
تعداد مبتلایان به کووید 19 در فرانسه که بیشتر آن از نوع اومیکرون است در هفته جاری حدود 60% نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته و باعث نگرانی مقامات فرانسوی شده. دولت جدید فرانسه در بحبوحه بحران‌های سیاسی اخیراً با برپایی یک نشست اضطراری به مردم فقط توصیه کرد در اماکن و حمل و نقل عمومی دوباره ماسک بزنند. نظر یک شهروند درباره این تصمیم دولت؟
در مجموع با اقدامات دولت برای مهار کرونا موافقم. محدودیت‌ها باید هر چه زودتر اجباری شود.
از جمعیت حدوداً 65 میلیون نفری فرانسه تاکنون 31 میلیون نفر مبتلا به کرونا شدند که از این تعداد متاسفانه 150 هزار نفر جان باختند. در حال حاضر حدود 16 هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری‌اند که هزار نفرشان در بخش ICU به سر می‌برند.
مقامات بهداشت و درمان این کشور هشدار دادند در صورت رعایت نکردن مردم موج هفتم آلودگی ویروسی در این کشور به زودی فرا خواهد رسید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مخالفان بحرینی اعلام کردند رژیم آل خلیفه درخواستهای زندانیان را با تهدید پاسخ می‌دهد. به گفته آنها جان تعداد زیادی از زندانیان در زندان مرکزی جاو بحرین به خطر افتاده و تاکنون شماری از آنان جان خود را از دست دادند.
احمد جابر، زندانی سیاسی بحرینی:
من بیماری عفونت پیشرفته استخوان دارم. الان از لگن، قفسه سینه و گردن مشکل پیدا کردم. بدنم کاملا فلج شده و توان انجام هیچ کاری رو ندارم.
وقتی احمد از زندان آزاد شد، دیگر حتی توان مصاحبه کردن هم نداشت. در زندان‌های بحرین علاوه بر بیماری‌های پوستی، بیماری سل هم افزایش یافته و از آغاز همه‌گیری کرونا در جهان شرایط به مراتب بدتر شده. درس کردن یک فایل صوتی از یکی از زندانیان بحرین شرایط آنها را در زندان نشان می‌دهد.
من علی حسین برکات، زندانی بند 13 زندان مرکزی جو، بیش از یک سال است که بیمارم. با توجه به ابتلای شمار زیادی از زندانیان به کرونا، هیچ توجهی به درمان آنها نمی شود. روز به روز تعداد زندانیان در این زندان بیشتر می شود.
عباس ملالا، زندانی سیاسی بحرینی، به علت اهمال پزشکی مسئولان زندان جو جانش را از دست داد. ماموران آل خلیفه حتی به بهانه انتقال زندانیان سیاسی به مراکز درمانی مانند سارق‌ها و خلافکارها به دست و پای آنها قل و زنجیر می‌بندند. می‌خواهند اراده مقاومتشان را بشکنند. خانواده‌های زندانیان سیاسی در بحرین برای نجات جان آنها بارها تظاهرات کردند. تا همین حالا هم ده‌ها زندانی مخالف رژیم آل خلیفه به علت شرایط غیر بهداشتی و بیماری‌های مختلف جانشان را از دست دادند.
فلج شدن جوان سیاه‌پوست آمریکایی در خودروی پلیس. نیروهای پلیس آمریکا در ایالت کنتیکت این جوان سیاه‌پوست را دست بسته و بدون کمربند ایمنی پشت خودرو رها می‌کنند. هنگام حرکت خودرو، جوان سیاه‌پوست بارها با بدنه داخلی خودرو برخورد می‌کند، اما پلیس بی‌توجه به این موضوع به حرکت ادامه می‌دهد. در نهایت ترمز شدید باعث شکستگی گردن و فلج شدن جوان سیاه‌پوست می‌شود. مردم ایالت کنتیکت محاکمه عاملان این اقدام را خواستار شدند. سالانه نزدیک به 4000 نفر در زندان‌های آمریکا جانشان را از دست می‌دهند.
حمله سارقان مسلح به ماشین حمله پول در برلین، پایتخت آلمان. خودروی حمله پول مقابل شعبه بانکی در شهر برلین متوقف بود که سارقان مسلح با شلیک‌های هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور به این خودرو حمله کردند. پول‌ها را به سرقت بردند و خودشان هم متواری شدند. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله 4 نفر زخمی شدند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد سارقان نقابدار دست کم 5 صندوق پول را سرقت کردند.
وزیر کشور در سفر به خوزستان از روند اجرای بازسازی و مرمت منازل خسارت دیده از زلزله در اندیکا بازدید کرد. آقای وحیدی قول داد مشکلات شهرهای کم برخوردار استان از جمله مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل نیز پیگیری شود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش سالیانه خود از درآمد 560 میلیارد دلاری این سازمان از فروش نفت در سال 2021 خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 77% افزایش یافته. بر اساس این گزارش ایران نیز از محل فروش نفت در سال 2021 بالغ بر 25 میلیارد و 313 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
وزیر صنعت در حاشیه آیین افتتاح 5 طرح صنعتی شیروان در خراسان شمالی گفت دولت برای واحدهای تولیدی نیمه راکت برنامه‌های متنوعی دارد تا مشکلات آنها با همکاری سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی برطرف شود.
مدیر جهادی کشاورزی شهرستان نکا از صادرات 2.5 تن گل گاوزبان از این شهرستان به کشور پاکستان خبر داد. نکا دارای 452 هکتار گیاهان دارویی است که 362 هکتار زمین کشاورزی این شهرستان به کشت گل گاوزبان اختصاص دارد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گفت یک کودک 6 ساله بر اثر حمله سگ‌های ولگرد در دامشهر قم جان باخت. روز چهارشنبه نیز کودک 4 ساله‌ای که در منطقه دامشهر از ناحیه گردن هدف حمله چند قلاده سگ ولگرد قرار گرفته بود، به دلیل جراحات بیش از حد جان خود را از دست داد.
بیش از 1,300,000 قوطی شیر خشک احتکار شده در شهرک صنعتی ماهدشت کشف و ضبط شد. رئیس سازمان تحصیلات حکومتی کشور گفت برای تامین بازار شیر خشک به سرعت در کشور توزیع شود.
کمیته مرکزی شورای جهانی کلیساها اعلام کرد اقدامات تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها به شکل علنی و سازمان‌یافته درآمده است.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پایان نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد، از کمک‌های نظامی جدید به اوکراین خبر داد که شامل 39 خودروی زرهی سبک و 6 دوربین نظامی برای پهپادها است.
تصادف محور نهاوند به نورآباد 2 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت این تصادف عصر جمعه بین 2 دستگاه پیکان سواری و رانا در محدوده روستای برخوردار رخ داد.
بررسی‌های جدید در دانشگاه میشیگان آمریکا نشان می‌دهد حتی در دوران همه‌گیری کرونا که صدور حکم تخلیه از خانه‌ها در آمریکا ممنوع بود، 25,000 حکم تخلیه برای ساکنان شهر دیترویت آمریکا صادر شده و 14,414 حکم تخلیه نیز در دیترویت در حال بررسی است. در نتیجه صدور این احکام هزاران خانواده آمریکایی سر از خیابان‌ها درآوردند.
در حالی که جنگ در اوکراین موجب افزایش شدید قیمت سوخت و مواد غذایی شده است، اداره آمار اروپا یوروستات روز جمعه اعلام کرد میزان تورم در منطقه یورو رکورد تازه‌ای ثبت کرد و در یک سال منتهی به ماه ژوئن به 8.6% رسید.
و ماسوله به اتحادیه شهرهای تاریخی جهان پیوست. شهردار ماسوله گفت 124 شهر جهان عضو این اتحادیه هستند و با پیگیری‌ها ماسوله به عنوان 8th شهر ایران به این اتحادیه پیوست. و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای قاسم میرسعید.
خیلی متشکرم از شما. خانم ها آقایان درود بر شما، به خبرهای ورزشی خیلی خوش اومدید. در پنجره سوم انتخابی جام جهانی تیم ملی بسکتبال کشورمون برابر قزاقستان 68-60 به شکست از شاگردان سعید ارمغانی دوشنبه در حلب برابر سوریه سفارایی خواهند کرد. در دیگر بازی این گروه بحرین 76-67 سوریه میزبان رو شکست. در این گروه تیم‌های قزاقستان و ایران صعود خودشون رو به مرحله بعدی مسجل کردند. جام جهانی بسکتبال هم در 3 کشور فیلیپین، ژاپن و اندونزی برگزار خواهد شد. مسابقات هندبال قهرمانی دختران جوان جهان در اسلوونی پیگیری شد و تیم ایران مقابل ایتالیا 35-20 به شکست داد. قهرمان مسابقات تنیس 1000 امتیازی بانوان در کرج مشخص شد. در فینال این رقابت ها کیمیا سابق از تهران 2-0 مهرانه ظهوریان از خراسان را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خودش گرفت. مسابقات اسکواش تیمی غرب آسیا به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شد و در نخستین روز این پیکارها عراق 2-1 از صد کویت گذشت. تیم بزرگسالان ایران هم 3-0 جوانان ایران را شکست داد. پرونده رقابت‌های لیگ تکواندوی نوجوانان کشور با قهرمانی تیم لوازم خانگی کن بسته شد. در هفته پایانی مسابقات که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، لوازم خانگی کن با کسب 24 امتیاز در صدر ایستاد. اولین دوره رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جام آزادسازی مهران در ایلام آغاز شد. در این پیکار بیش از 200 شطرنج باز از ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، افغانستان، گرجستان، ترکیه و دانمارک حضور داشتند. در مسابقه انتخابی تیم ملی ایروبیک جیمناستیک برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی، علی خلیلی در بخش انفرادی و امیر حسین بنی اسد، سعید نجفی و علیرضا نبی‌پور در بخش تیمی 3 نفره به عضویت تیم ملی درآمدند. اضافه می‌کنم که 5th دوره رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی از 17 تا 27 مرداد در ترکیه برگزار خواهد شد. و خبر آخر، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد از فناوری نیمه خودکار آفساید در جام جهانی قطر استفاده خواهد کرد. این امر به منظور اتخاذ تصمیم گیری دقیق و کوتاه کردن مدت زمان تست های آفساید خواهد بود. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.
امروز و فردا در قالب مناطق کشورمون جوی پادار و میشه گفت دیگه همراه با هوای گرمو داریم، ضمن اینکه برای شنبه تو بخشهایی از شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات انبوه تکرار پراکنده باران رو داریم. از بارش‌های بگذریم، برای چند روز آینده در نواحی شرق و شمال شرق کشورمون بارش بادهای شدید خیزش گرد و خاک رو داریم. ضمن اینکه خب برای روزهای شنبه تا دوشنبه در این مناطق طوفان شنوخاس رو به ویژه برای منطقه زابون داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. از اواخر وقت امروز تا روز شنبه تو بخشای از جنوب غرب و بیروز شنبه و یک شنبه در بخشای از دامنه‌های جنوبی انبرد افزایش سرعت وزش باد رو داریم که میتونه در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. در چند روز آینده آبهای جنوبی کشور موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز آسمان صاف همراه با وزش باد رو داره. بیشینه دما هم در تهران ایستگاه مهرآباد به 39 درجه بالای صفر میرسه.
امروز شنبه 11 تیر ماه 1401 هجری شمسی، دوم ذوالحجه 1443 هجری قمری و دوم جولای 2022 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:07 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. تشکر و سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 30 بامداد، اینجا رادیو یزد، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو و به یاد تو که بخشنده ای و مهربان، تویی که شب را مایه آرامش بندهات قرار دادی. مردم ایران، هموطنان عزیز، شب زنده داران و بیدار دلان، سلام، شب بر شما خوش. سلام به شمایی که در بام داده آغازین روز از هفته در این شب زیبای خدا با رادیو یزد و برنامه شبهای ایران همراه هستید و ما با افتخار از مرکز ایران زمین، دارالعلم، شهر بادگیرها و ساباتها، دیار کوچه های خشتی و گلی، یزد باستان همراه شما خوبان هستیم و براتون شبی پر از برکت و آرامش آرزو میکنیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستم. با افتخار و شما بزرگواران شبهای ایران امشب رو از مرکز یزد میشنوید تا حوالی ساعت 2 بامداد. انشاءالله اگر بیدار هستید شرمنده ای این برنامه باشید. خب دوستان، در ساعت آغازین روز 11 تیر ماه هست، امروزی که برای مردم یزد و تمام مردم مؤمن و ولایت‌مدار ایران یادآور یک روز خاص هستش. ما امشب می‌خوایم که راجع به بزرگی و بزرگمنشی صحبت بکنیم در برنامه امشب شب‌های ایران و می‌خوایم که شما به اون بگید که از نظر شما بزرگی و انسان بزرگ بودن یعنی چه، به چه معناست و به چه کسی و چرا میگیم که بزرگ منش. خب دوستانی که قراره که بیشتر با ما در ارتباط باشن، غیر از اینکه شنونده هستن، دوست دارن که زنگ بزنن به برنامه، پیامک ارسال کنن راجع به موضوع برنامه، در واقع تعامل داشته باشن با ما، شماره تلفن برنامه شب‌های ایران از مرکز رادیو یزد 3747 هست با پیش شماره 035 و شماره سامانه پیامکی ما هم 3037-47 که منتظر تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان هسته. خب دوستان، روزی هم که پشت سر گذاشتم، در واقع ما وقتی تو این بازه زمانی هستیم نمیدونیم باید بگیم که شب بخیر یا صبح بخیر، در صورت اوایل در واقع روز جدید هستیم، شنبه 11 تیر ماه، و خدمتتون عرض کنم که روزی که پشت سر گذاشتم ساعت روز ازدواج پرخیر و برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که جا داره که این روز عزیزم را خدمت همه شما بزرگواران تبریک بگم، به ویژه در واقع کسایی که این روز خوشیوم را برای آغاز پیوند زناشویشون انتخاب کردن، به همه عزیزان تبریک میگم، براشون آرزو میکنم که انشاءالله زندگی بسیار سرشار از شادکامی آرامش داشته باشن و خلاصه انشاءالله که عاقبت به خیر بشن همشون.
جوونای رشید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا بابا این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه،
پهلوانای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و پایین جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوانای ایرانه، روز وصل یارانه.
شاباش با صدای محسن میرزا زاده رو میشنوید.
آروم آروم میاد پس به رویا عروس، شاخ شمشاق دوماد قشنگ تره یا عروس، خونچه خونچه طبق طبق میارن جهیز، دست بزن کل بکش پولک پاش گل بریز، مزه عسل داره دنیا با عشق ازلی، مثل مهربونی حضرت زهرا با علی. سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده، شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، همه گی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، مثل این عروس نداره هیچکی حتی پادشاه، همراه دوماد میان جوونا مثل یک سپاه، سر را کنار بده دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده.
خیلی هم عالی. خب انشالله که حال احوال دوستان خوبه، عالی هستین و حال دلتون خوب باشه و زندگیتون هم سرشار از آرامش. قرار شد که امشب راجع به بزرگی و بزرگمنشی صحبت کنیم و دوست داریم که شما مشارکت داشته باشید. زنگ بزنید به شماره تلفن برنامه که 3747 با پیش شماره 035 و دوستانی هم که اهل پیامک ارسال کردن هستن 30037 شماره سامانه پیامکی ماست. اما در همین اوایل برنامه بریم به سراغ نصف جهان اصفهان زیبا و گزارش همکار خوبمون از مرکز اصفهان را بشنویم، جناب آقای سعیدی.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، شماهایی که همراه ما هستید از استان اصفهان. با تو صحبت میکنیم و قراره که لحظاتی این بخش از برنامه شبهای ایران رو از این قسمت از ایران عزیزمون تقدیم کنیم به همه شما شنوندگان عزیز. در یکی از در واقع بنگاه‌های میوه هستم در کنار یکی از عزیزان و میخوام با آشون چند کلامی صحبت بکنم و خدا قوتی هم بهشون عرض کرده باشیم. آقا سلام بر شما.
سلام قربان، خسته نباشید.
خوب هستین؟
متشکرم، خیلی ممنون. سلام هستم.
خیلی متشکرم. خودتون معرفی میکنین؟
من نصیرزاده هستم.
آقای نصیرزاده از دو بزرگوار. آقای نصیرزاده چند سالتونه؟
من 56 سالم.
56 سال. موی هم سپید کرده آقای نصیرزاده.
بازنشستم البته.
درود بر شما. خب عرضم به حضورتون که میخوام در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت بکنیم که بزرگی و بزرگمنشیه. به نظر شما بزرگی به چیه؟
بزرگی اول به نظر من برمیگرده به شیر، به ذات، به تربیت و به اون منشی که پدر و مادر به بچه میآموزن. این گذشته تن و خور نباشه آدم، اگه همسرش گرسنه است بهش کمک کنه، اگه یکی دست دراز کرد بدون توقفش بده، بدون چش داشت، به نظر من بزرگی این چیزا میتونه توش باشه.
و شما خودتون فکر میکنید که این بزرگی به سن و سالم هست یا این چه نه؟
نه، تربیت وقتی درست باشه از ریشه و بنیاد دیگه همه چی توش هست. وقتی تربیت درست باشه بزرگی اصلا بچگی به نظر من تو وجود آدم هست.
دقیقاً. بعضیا اصلا میبینیم سن و سالشون خیلی بالاست، ولی انگار بزرگمنشی رو ندارن، نه؟
اومال بی گذشتیه، اومال بی توقعی است که حتما یه توقعی از یکی دارن میخوان یک کار انجام بدن. یعنی اگر یه قدم برای طرف برداشت، انتظار داره طرف ده قدم برش برداره. وقتی آدم گذشت بکنه دیگه نباید دنبال نتیجهش باشه، باید دنبال دلش باشه، به دلش جواب بده.
دقیقا همین هم هست. ما باید به نظر شما این بزرگی و بزرگمنشی رو از کیاد بگیریم، از کجاها بتونیم بیاموزیم؟
حالا تاریخ گذشته ما اگه بخوایم حساب بکنیم، کسایی که بدون توقع کار کردن، الان ما مؤسسه‌های خیریه‌ای داریم که اصلا کسایی که دستشون به دهنشون میرسه میان مثلا چیکار میکنن، یه مؤسسه درست کنن، یه پسر دختره که میخوان ازدواج کنن، دستشون تنگه، خانواده‌های بی‌ذات، بچه‌های یتیم هنوزم هستن، اون بزرگمنشایی که پیدا میشه تو محله، منتها یه مقدار وسیعی که هست نمایون نیست، ولی اونا خودشون کار خودشون انجام میدن.
یعنی در واقع سنت‌های قدیمی ما ایرانی‌ها هست که ما بهش رجوع بکنیم. بزرگمردان در طول تاریخ بودن که بتونیم ازشون درس بگیریم.
قطعاً همینه. خود حضرت علی پدر یتیمان بوده. چرا پدر یتیمان بوده؟ تن و خور نبوده. یه لقمه نون اگه داشته میگه افت خوبی لقمه نون من چهار قسطش می‌کنم، سه نفر دیگه هم سیر می‌کنم. و این به نظر من اون کسایی که ایمانشون درست باشه میتونه راه را ادامه بده.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. انشالله که بتونیم در زندگی بزرگی کنیم و بزرگمنشی رو بیاموزیم از الگوهایی که در جامعه ما هستن، چه در حال حاضر و چه در تاریخ و پیشینیان ما. ممنونم ازتون.
موفق باشین. قربان شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، با شما خداحافظی میکنم. اینم از گزارش این برنامه شب‌های ایران که از اصفهان تقدیمتون کردیم.
خب الان 45 دقیقه بامداد هست، به شما شب‌های ایران رو از رادیو یزد می‌شنوید با موضوع بزرگی و بزرگمنشی. از شما پرسیدم بگید که بزرگی از نظر شما بزرگمنش کیه و از نظر شما بزرگی و انسان بزرگ بودن اصلا یعنی چه؟ به چه کسی در واقع این واژه ها را میتونیم که اطلاق بکنیم؟ زنگ بزنید به 3747 با پیش شماره 035 و پیامک ارسال کنید به 3037 47.
درود بر مردم خوب یزد و کشور عزیزم. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و اختیاری شهر فرخشهر. در رابطه با موضوع برنامه که بزرگی چیه و بزرگمنشی چجوری هست، زندگی ما انسانهای زندگی اجتماعیه و باید تو این زندگی اجتماعی هوای همدیگه را داشته باشیم و به قولی تعامل و همیار همدیگه باشیم. این یه بخش بزرگی ماست. دوم این که اگر دستمون میرسه به دیگران کمک کنیم و به دیگران بی احترامی نکنیم، این هم یه بزرگی ماست. اما اعمال رفتار کردار ما هم ماندگار هم به سلامت معنویمون هم ارتباط با خداوند و ائمه و قرآن و نمازمون هم اهمیت بدیم، بخشی از شخصیت ما هست. و اینکه اگر میتونیم کمک های فکری و مالی هم فراموش نکنیم، در کار خیر هم شرکت کنیم. یا علی مدد خدا میگم.
خیلی عمالی، متشکرم. از محله نکو آباد شهرستان مبارک اصفهان پیامک ارسال کردن، گفتن که بزرگی و بزرگمنش به افرادی گفته میشه که در رفتار و عملشون رسم تواضع و جوانمردی را و در گفتار و کردارشون رسم اخلاص را سرلوحه زندگیشون قرار میدن.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت وامه.